رادیو فردا.
آخرین تحولات ایران و جهان.
کاروان ایران 12th مدال طلای خود را در بازی‌های آسیایی کسب کرد. 60 نفر از گردانندگان سایت‌های پورنوگرافیک در ایران بازداشت شدند. هفته‌نامه چلچراغ توقیف شد. ساعت 19 عصر دوشنبه شما عزیزان شنونده به خیر و خوشی باد. امروز اول آذر ماه سال 1389 خورشیدی برابر با 22 ماه نوامبر سال 2010 میلادی است. به مجله شامگاهی ما خوش آمدید. الهه روانشاد در استودیوی پخش رادیو فردا در پراگ، پایتخت جمهوری چک، میزبانی شما را در این مجله که یک ساعته عهده دارم. با تازه ترین خبرها آغاز میکنیم از همکارم هانا کاویانی.
با سلام. بابک قربانی، کشتی‌گیر فرنگی کار ایران در وزن 96 کیلوگرم 12th مدال طلای کاروان ورزشی ایران را در بازی‌های آسیایی گوانگژو کسب کرد. بابک قربانی با شکست حریف قزاق خود به مقام اول این وزن رسید و تعداد طلاهای کشتی‌گیران فرنگی کار ایران را به 4 مدال طلا افزایش داد. پیش از این در رقابت‌های سه وزن دوم فرشاد علیزاده و طالب نعمت‌پور صاحب 2 مدال برنز و طلا شده بودند. با مدال طلای بابک قربانی، ایران رکورد خود را در کسب مدال طلا در بازی‌های آسیایی شکست. در بازی‌های آسیایی دوحه در سال 2006 کاروان ایران موفق به کسب 11 مدال طلا شده بود. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی از بازداشت 60 نفر از گردانندگان وبسایت‌های پورنوگرافی خبر داده است. غلام حسین محسنی اژه‌ای به خبرنگاران گفته است که افراد بازداشت شده به صورت شبکه‌ای کار می‌کردند و در چند شهر از جمله مشهد، تبریز و استان فارس فعال بودند. بنابر اعلام سخنگوی قوه قضاییه، این افراد در اقدامی ضربتی از سوی دستگاه‌های اطلاعاتی از جمله واحد اطلاعات سپاه شناسایی و بازداشت شده. به گزارش خبرگزاری کار ایران، ایلنا هفته‌نامه چلچراغ با رأی شورای نظارت بر مطبوعات توقیف شد. اتهام این نشریه انتشار مطالب خلاف عفت عمومی و اصرار بر تخلفات اعلام شده است. هفته‌نامه چلچراغ از نشریات اجتماعی نزدیک به اصلاح طلبان بود که بیشتر مخاطبانش را جوانان تشکیل می‌داد و به مدیر مسئولی فریدون عموزاده خلیلی اداره می‌شد. بنابر گزارش ایلنا، در جلسه شورای نظارت بر مطبوعات همچنین به روزنامه آرمان روابط عمومی و نشریات نسیم دوستی، پردیس، خانواده و سرگرمی، خانه بخت، تذکر کتبی داده شده است. توقیف مطبوعات در ایران طی سالهای اخیر اعتراض گسترده نهادهای مدافع آزادی بیان را به دنبال داشته است. خبرگزاری ایلنا گزارش داد که چند صد نفر از کارگران ساختمانی با حضور در مقابل مجلس شورای اسلامی خواستار اجرای قانون بیمه اجباری شدند. این تجمع همزمان با بحث و بررسی تعلیق اجرای قانون بیمه اجباری کارگران ساختمان در 5 سال آینده صورت گرفت. پیشتر جمعی از شهرداران شهرهای ایران و نیز شرکت‌های بزرگ ساختمانی خواستار تعلیق این قانون شده بودند. پارلمان آلمان در برلین، یکی از جاذبه‌های مشهور توریستی این شهر محسوب می‌شود، به دلیل تدابیر امنیتی بر روی بازدیدکنندگان بسته شد. یک سخنگوی پارلمان آلمان با اعلام این خبر گفته است که این محدودیت تا اطلاع ثانوی ادامه خواهد داشت و اطلاعات بیشتری در این زمینه ارائه نکرده است. نشریه شپیگل در روزهای گذشته با انتشار گزارشی بدون ذکر منبع نوشته بود که القاعده تصمیم دارد در اوایل سال آینده میلادی در ساختمان پارلمان آلمان دست به عمل تروریستی بزند. سازمان بهداشت جهانی اعلام کرد که حدود 1 میلیارد نفر از مردم جهان توانایی پرداخت هزینه‌های درمانی خود را ندارند. این گزارش می‌افزاید که سالانه حدود 100 میلیون نفر نیز به دلیل فشارهای مالی ناشی از پرداخت هزینه‌های درمانی به جمع فقرا در دنیا می‌پیوندند. در گزارش سازمان بهداشت جهانی درباره سرمایه‌گذاری بهداشتی کشورها آمده است که همه کشورها، چه فقیر و غنی، باید تلاش بیشتری در این زمینه انجام دهند. همچنین در این گزارش با اشاره به قیمت دارو در دنیا آمده است که در برخی کشورها مردم بهای بسیار زیادی را برای دارو می پردازند که در برخی نقاط این قیمت ها به 67 برابر میانگین قیمت دارو نیز می رسد. و کارشناسان در کنفرانس حفاظت از ببرهای وحشی که در سن پترزبورگ برگزار شد اعلام کردند که نسل ببر تا 12 سال دیگر منقرض خواهد شد. آنها همچنین اعلام کردند که از این رویداد تنها با اقدامات فوری میتوان پیشگیری کرد. در نشست روز یکشنبه همچنین اعلام شد که تعداد ببرهای وحشی از 100,000 قلاده در قرن گذشته به تنها 3,200 قلاده رسیده است.
با سپاس از هانا کاویانی و گزیده از آنچه در این مجله شامگاهی برایتان گردآوری کردیم. سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی از دستگیری 60 تن که به گفته او در وبسایت‌های پورنوگرافی فعالیت داشتند در اقدامی ضربتی در چند نقطه ایران خبر داد. علی لاریجانی مخالف کاهش اختیارات مجلس در مقابل دولت است. دیدگاه یک حقوقدان و نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی را جویا شده ایم. دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی میگوید شانس زیادی وجود دارد که حکم اعدام سکینه محمدی آشتیانی به مرحله اجرا در نیاید. کاروان ورزشی ایران امروز هم افتخار آفرین بود با افزوده شدن 2 مدال طلا و 1 برنز دیگر. با گزارشگر ورزشی رادیو فردا مستقیم و زنده گفتگو خواهیم کرد. همه اینها و بسیار بیش از اینها در همین 54 دقیقه پیش رو همچون همیشه تنها همراه ما باشید. غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که 60 تن از گردانندگان شبکه‌ای سایت‌های فارسی زبان که به گفته او در وبسایت پورنوگرافیک فعالیت می‌کردند طی اقدامی ضربتی در چند نقطه ایران از جمله در مشهد، فارس و تبریز دستگیر شدند. نیوشا بقراطی از رادیو فردا و جزئیات بیشتر.
غلام حسین محسنی اژه‌ای در نشست خبری روز دوشنبه خود با اعلام خبر بازداشت 60 نفر در ارتباط با وبسایت‌هایی که مستهجن نامیده اضافه کرد که رسیدگی به این پرونده هنوز ادامه دارد. برخی از متهمان در زندان و برخی با قید وثیقه آزاد شدند. هنوز دادگاه این شبکه برگزار نشده اما طی روزهای آینده برگزار خواهد شد. سخنگوی قوه قضاییه همچنین اشاره کرده است که مواردی به صورت فردی پیگیری و تعقیب شده و متهمان محکوم شدند، اما در یک مورد که به صورت شبکه‌ای کار می‌کردند و در چند استان فعال بودند، در اقدامی ضربتی از سوی دستگاه‌های اطلاعاتی از جمله واحد اطلاعات سپاه 60 نفر شناسایی و دستگیر شدند. به گفته ی آقای اژه‌ای موضوع به دادستان کل انعکاس یافت که رسیدگی به پرونده این افراد با توجه به اینکه در استانهای مختلفی از جمله مشهد، فارس و تبریز فعال بودند در نهایت در تهران تجمیع شوند تا به صورت یکجا به آنها رسیدگی شود. پیش از این هم در چند مورد دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی ایران شماری از دست‌اندرکاران وبسایت‌های پورنوگرافیک را بازداشت کرده بودند. بازداشت‌هایی که به رسم بسیاری از موارد مشابه در ایران با اعترافات تصویری مجرمان همراه شد و در کلیپی ویدیویی در وبسایت گرداب که متعلق به سپاه پاسداران است قرار گرفت.
ایمیل ساختم yanikiran@gmail.com گذاشتم توی سایت. هر روز برام کلی ایمیل میومد. برام داستان می‌فرستادن ویزیتورا. تعریف میکردم، بهرش اشعه میکردم که عجب سایتی زدی. تشویق بوده، یعنی تشویق بوده و بعدش هم مطلب برام میفرستادن، بعضی ها عکس میفرستادن، بخش خاطرات سکسی بچه ها خودشون چیز مینوشتن، داستان مینوشتن، داستان کپی میکردم داشتم صفحه اول. کم کم بخش های دیگه اضافه کردم، بخش سکسولوژی بود اضافه کردم، بخش گیه درست میکردم، لزبیان درست میکردم، کاربرای زیادی جذب کردم. قبول دارم اون وقتی رو که میتونست باعث یادگیری آبادانی کشور بشه با بودن سایت من به فترت گذاشته، به هرزگی گذاشته، مردم ببینم ننو و عقابت من رو ببینم، مواظب بچه هاشون باشن. خدا رو شکر میکنم که دستگیر شدم. دستگیری باعث شد که چشم باز بشه.
افرادی که در این ویدیو به تصویر کشیده شده بودند از دست‌اندرکاران وبسایت‌های معروفی مانند avizun.com و شهوت سرا بودند. برخوردهای قضایی در حوزه رایانه و اینترنت در ایران پیش از این بر اساس قانون مجازات اسلامی صورت می گرفت، ولی از تیر ماه 1388 قانون جدیدی به نام قانون جرایم رایانه‌ای توسط محمود احمدی نژاد برای اجرا به نهادهای حکومتی ابلاغ شد. قانون جرایم رایانه‌ای موادی را به تعیین مجازات برای تولید و انتشار آنچه محتویات مستهجن نامیده شده اختصاص داده است و از جمله تأکید می‌کند هر کس به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی محتویات مستهجن را منتشر، توزیع و معامله کند به حبس از 91 روز تا 2 سال یا جزای نقدی از 5 میلیون تا 40 میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهند شد. پایان نقل قول. در مورد اخیر هنوز نام و هویت بازداشت شدگان و همچنین وبسایت‌های مورد بحث مشخص نشده است.
نیوشا بغراتی گزارش می‌داد. در جدیدترین موضع‌گیری مقامات جمهوری اسلامی درباره اجرای حکم اعدام سکینه محمدی آشتیانی، دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی گفته است شانس زیادی وجود دارد که این حکم به مرحله اجرا در نیاید. خانم آشتیانی به جرم شرکت در قتل شوهرش و زنای محسنه به اعدام محکوم شده است. چندی پیش نیز پسر، وکیل مدافع و دو خبرنگار آلمانی که برای تهیه گزارش به تبریز رفته بودند، همگی در دفتر وکیل مدافع خانم آشتیانی دستگیر شدند. جمشید زند گزارش می‌دهد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، محمد جواد لاریجانی در مصاحبه با پرس تیوی شبکه خبری انگلیسی زبان جمهوری اسلامی از احتمال عدم اجرای حکم اعدام سکینه محمدی آشتیانی خبر داده است. بنابر این گزارش، دبیر ستاد حقوق بشر ایران در این مصاحبه در مورد پرونده خانم آشتیانی اظهار داشته است که قوه قضاییه سعی زیادی در بازنگری این پرونده کرده است و به نظر ما شانس اینکه جان او حفظ شود زیاد است. پایان نقل قول. محمد جواد لاریجانی در مورد جزئیات این بازنگری و دلایل خوشبینی خود در مورد حفظ جان سکینه محمدی آشتیانی توضیح بیشتری نداده است. سکینه محمدی آشتیانی 43 ساله و مادر دو فرزند ابتدا در سال 2006 توسط دو دادگاه جداگانه در تبریز حکم اعدام دریافت کرد. در سال 2007 پس از فرجام خواهی حکم اعدام او به خاطر دست داشتن در قتل شوهرش به 10 سال زندان کاهش پیدا کرد، اما در همان سال حکم دیگری برای سنگسار او در ارتباط با مسئله زنای محسنه از سوی دادگاه صادر شد. صدور این احکام برای خانم آشتیانی با اعتراض‌های بین‌المللی و کوشش‌های دیپلماتیک از سوی چندین کشور غربی و از جمله واتیکان روبرو شد. مقام‌های جمهوری اسلامی ایران در ماه ژوئیه گفتند که حکم سنگسار به تعلیق در آمده تا پرونده سکینه محمدی آشتیانی به طور کامل بازنگری شود. چندی پیش نیز دو روزنامه‌نگار آلمانی که برای مصاحبه با پسر خانم آشتیانی به تبریز رفته بودند در آن شهر بازداشت شدند. رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی در روز 28 آبان ماه گفت که جرم جاسوسی این دو نفر محرز و ثابت شده است. این در حالی است که رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در همان روز اعلام کرد که پرونده دو آلمانی زندانی در ایران در حال رسیدگی است. پسر خانم آشتیانی و وکیل مدافع او نیز در همان روز بازداشت شدند.
دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی میگوید شانس زیادی وجود دارد که حکم اعدام سکینه محمدی آشتیانی به مرحله اجرا در نیاید. جمشید زند گزارش میداد. عزیزان، رادیو فردا صدای چهره های خبرساز را به گوش شما و صدای شما را به گوش آنها میرساند.
آیا درسته که این زن بیچاره رو بخوان سنگسار کنن؟ به خدا اشتباه، گناه کبیره.
خواستم بگم سکینه محمدی آشتیانی که این همه درباره‌اش حرف و حدیث زده میشه، نه سیاسی بوده، نه ضد انقلاب بوده و نه چیز دیگه‌ای که دولت بخواد اون رو اعدام کنه. به احتمال زیاد خلافی کرده و وگرنه چه دلیلی داره که بخواد اون رو سنگسار کنن. کریم هستم از دبی.
در مورد حکم سنگسار خانم آشتیانی، این یه حکم غیر انسانی و وحشیگریه، نباید اجرا بشه، نباسشون به قتل برسه. مثلا احکام وحشیانه ای مثل سنگسار، قطع اعضای بدن، پرت کردن از بلندی واقعا شیگریه، نباید اجرا بشه.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 0042-02-21-12-41-13
و یا با این شماره 001-202-82-87-12. 220. پیش شماره واشنگتن شما را اما مستقیم به ما در پراگ متصل میکنه. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه به سخنان اخیر سخنگوی شورای نگهبان در خصوص مباحث طرح شده در کارگروه حل اختلافات دولت و مجلس گفت که آنچه که کت خدایی مصاحبه کرده نظر جنتی است. روز شنبه عباس علی کت خدایی به نام سخنگوی این کارگروه پیشنهادهایی را به عنوان توافقهای این کارگروه مطرح کرد که در صورت تصویب رهبر جمهوری اسلامی نتیجهش کاهش اختیارات مجلس به ویژه در مقابل دولت خواهد بود. بهروز کارونی از رادیو فردا.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، سخنان عباس علی کدخدایی واکنش رئیس مجلس را به دنبال داشت که در پی تذکر شماری از نمایندگان این نهاد گفت آنچه از سوی کدخدایی به عنوان نتیجه کارگروه حل اختلاف میان دولت و مجلس اعلام شده است مورد تایید مجلس نیست. وی در این خصوص به نظر 4 نماینده مجلس که از سوی قوه مقننه در کارگروه حل اختلاف میان دولت و مجلس حضور داشتند اشاره کرد. محمد حسن ابوترابی فرد، محمد رضا باهنر، احمد توکلی و محمد دهقانی در یک نامه سرگشاده 20 صفحه‌ای با آیت الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان اعلام کردند که سخنان عباس علی کدخدایی نظر این کارگروه نیست. در این نامه منتخبان علی لاریجانی در هیئت حل اختلاف نسبت به محدود کردن اختیارات قانونگذاری و نظارتی مجلس هشدار دادند و دولت را متهم کردند که در این سالها از مفاد قانونی تخلف کرده و در مواردی از انجام وظایف خود نیز امتناع ورزیده است. این نمایندگان تصریح کردند که با توجه به دستور رهبر در مورد تعامل با دولت و نیز شرایط سیاسی تاکنون از سوال و استیضاح رئیس جمهوری صرف نظر کردند. مسائل مربوط به کارگروه حل اختلاف میان دولت و مجلس در شرایطی مطرح شده است که قاسم شله‌صدی، حقوقدان و نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی اعتقاد دارد که تشکیل چنین گروهی قانونی نیست.
مجلس میتواند قانون گذاری کنه اساس به ضوابطی که قانون اساسی تعیین کرده. شورای نگهبان هم میتونه نظارت بکنه و مطالبات مجلس رو با موازین شهر و قانون اساسی تصریح بده و اندل اختزا اونو وتو کنه و اگر مجلس هم بر موضع خودش اصرار کرد کار میرسه به قانون اساسی در دستور مجلس تصریح قرار میگیره که اونها میتونن در واقع داوری کنن بین مجلس و شورای نگهبان.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، علی لاریجانی گفت که هیچ چیزی در مورد بسیاری از دغدغه‌های نمایندگان مجلس در مورد اجرای برخی قوانین بیان نشده است و احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس و نیز نماینده قوه مقننه در کارگروه حل اختلاف میان دولت و مجلس خواست تا توضیحات لازم را در این مورد ارائه کند. احمد توکلی نیز با اشاره به اختلافات ریاست جمهوری و مجلس و نامه‌های محمود احمدی نژاد و علی لاریجانی به رهبر جمهوری اسلامی و تشکیل کارگروه حل اختلاف میان دولت و مجلس گفت در 18 جلسه کارشناسی این گروه بیشتر دعاوی مجلسی‌ها تایید شد و به ندرت پیش می‌آمد که انتقاداتی به طرز کار مجلس وارد شود. وی افزود در جلسات همچنین در خصوص اینکه رئیس جمهور مصوبات هیئت دولت را به مجلس نمیفرستد اصل 138 قانون اساسی را نقض میکند، نام مصوبات را مصممات میگذارد و به مجلس ارائه نمیکند نیز بحث و بر روی غلط بودن این مسئله توافق شد و کدخدایی نیز این مسئله را تایید کرد. در این حال وی گفت در نهایت چون جنبندی نهایی امکان پذیر نبود آیت الله جنتی از رؤسای دو قوه مقننه و مجریه خواست تا نظرات خود را ارسال کنند که شورای نگهبان هم نظرات خود را تهیه کند و مجموع آنها را به آیت الله خامنه ای تحویل داد تا بر اساس اصل 57 قانون اساسی جمهوری اسلامی هر دستوری که می‌دهد اجرا شود. احمد توکلی تأکید کرد که نظرات دولت هنوز ارائه نشده است و افزود آنچه که آقای کدخدایی به عنوان جمع‌بندی نظرات کارگروه بیان کرد تنها نظرات آقای جنتی بود. رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین بر جایگاه تفوق قانونی مجلس بر قوای دیگر تأکید کرد و گفت رئیس جمهور نقش تعیین کننده و محترمی دارد اما در برخی امور اجازه دخالت ندارد. پیشتر سخنگوی شورای نگهبان پیشنهادهایی را به عنوان توافق‌های کارگروه حل اختلاف مطرح کرده بود که از جمله نحوه نظارت مجلس بر دولت، نحوه دخالت مجلس در مصوبات دولت و نیز نحوه ارجاع اختلافات به مجمع تشخیص را به نفع دولت هدف قرار می‌دهد. در این پیشنهادها همچنین دست محمود احمدی نژاد برای تصویب آیین‌نامه‌ها و مقررات مربوط به وزارتخانه‌ها بازتر شده بود.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
بر اساس تقویم چینی امسال سال ببر است، اما این تنها علتی نیست که برای نخستین بار در تاریخ رهبران جهان برای جلوگیری از انقراض نسل ببر تشکیل جلسه دادند. کارشناسان محیط زیست وضعیت کنونی را فاجعه بار می دانند. کمتر از 3200 قلاد ببر در دنیا به صورت وحشی زندگی می کنند که این به معنای کاهشی 30% است در 100 سال گذشته. سه گونه ببر از جمله ببر مازندران برای همیشه منقرض شدند. تنها امید است که با دخالت دولت‌ها و انسجام اراده لازم این حیوان وحشی به کلی از بین نرود. برنامه احیای ببر به مدت 12 سال و با هزینه بیش از 330 میلیون دلار به تصویب شرکت کنندگان همایش جهانی ببر رسید. هدف از این برنامه افزایش 2 برابری تعداد ببرهای موجود تا سال 2022، سال بعدی ببر به تقویم چینی است. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
در اقدام بی سابقه، مقام‌های بلندپایه 13 کشور دنیا در سن پترزبورگ روسیه برای نجات یک گونه وحشی در طبیعت گرد هم آمدند. اشتراک این کشورها داشتن ببرهای وحشی است. روسیه، هند، چین، بنگلادش، بوتان، تایلند، نپال، اندونزی، ویتنام، لاوس، میانمار، کامبوج و کره شمالی تنها کشورهایی هستند که هنوز ببر در آنجا به صورت وحشی زندگی می‌کند. اجلاس سنت پترزبورگ بخش از طرح جهانی احیای ببر است که 2 سال پیش به ابتکار روبرت زولخ رئیس بانک جهانی آغاز شد. ایگر مایدانوف معاون وزیر منابع طبیعی دلیل انتخاب روسیه برای میزبانی این همایش را چنین توضیح می‌دهد.
روسیه تنها کشوری است که از اواسط دهه 1990 جمعیت ببرها در آن ثابت مانده است. به علاوه طی 50 سال گذشته تعداد ببرهای سیبری در این کشور از 50 به حدود 450 قلاده رسیده. برای مقایسه در هند که نیمی از ببرهای زنده جهان در آنجا سکونت دارند، شاهد بیشترین کشتار این حیوان هستیم. اگر در سال 1995 حدود 3500 ببر در هند وجود داشت، آمار کنونی نشان می‌دهد که این تعداد به 1200 قلاده کاهش یافته. ممنوعیت مطلق شکار ببر در روسیه و مراقبت ویژه از سکونتگاه‌های حفاظت شده شرایط تثبیت جمعیت ببرها در این کشور را فراهم آورده است.
در طول یک قرن گذشته جمعیت ببرها از بیش از 100 هزار به 3200 قلاده کاهش یافته و در 10 سال گذشته به رغم محافظت از این حیوان زیبا بیش از 1000 ببر شکار شدند. طی همین مدت زیستگاه‌های ببر در دنیا 40% کاهش یافته و در حال حاضر ببرها تنها در 7% سکونتگاه‌های تاریخی خود دیده می‌شوند. از میان رفتن جنگل‌ها و خشک شدن نیزرها و مردب‌ها، گسترش شهرها و زمین‌های کشاورزی و بیش از هر چیز شکار غیرقانونی و تجارت لاشه ببر از دلایل هستند که ادامه زندگی طبیعی برای ببر وحشی را دشوار و گاهی ناممکن می‌سازد. اعضای بدن ببر در بسیاری از فرهنگ‌ها برای تزیینات، کاربرد در طب سنتی و یا نشانه‌های خوش‌شانسی مورد استفاده قرار می‌گیرد. سه‌شنبه ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه و ون جیباو همتای چینیش در اجلاس بین المللی حفاظت از ببرها سخنرانی خواهند کرد. در سپتامبر گذشته چین و روسیه در نخستین اقدام میان دولتی تفاهم نامه برای حفاظت از ببر سیبری امضا کردند. ایگر چیستین رئیس صندوق جهانی حیات وحش شعبه روسیه توضیح می‌دهد که چرا لازم شد این نشست در سطح مقام‌های بلندپایه برگزار شود.
بررسی این مسئله در سطح کارشناسان بیش از 40 سال است که ادامه دارد، اما می‌بینیم که نتیجه‌ای نداشته. ببر حیوانی است که تنها در صورت حفظ تمام شرایط طبیعی تاریخی خود قادر به تولید مثل است. یعنی انسان‌ها باید راهی پیدا کنند تا بین صنعت و حفظ محیط زیست تعادل برقرار کنند و چنین تصمیمی تنها در سطح دولت‌ها می‌تواند اتخاذ شود. به علاوه قیمت یک ببر در بازار سیاه بیش از 50,000 دلار است. طمع قاچاقچیان باعث کشته شدن دست کم 150 ببر در سال می شود. تجارت غیرقانونی نمونه های حیات وحش پس از قاچاق مواد مخدر و سلاح در رده سوم قرار دارد. پس نیاز است نهادهای امنیتی دنیا در اقدامی هماهنگ با آن مبارزه کنند.
بر اساس موافقت نامه بین ایران و روسیه، فوریه گذشته یک جفت ببر از روسیه به ایران فرستاده شد و قرار است در میانکاله در استان مازندران نگهداری شود. محمد جواد محمدی زاده رئیس سازمان حفاظت محیط زیست که در اجلاس سنت پترزبورگ نیز شرکت میکند، خواستار همکاری مجامع بین المللی برای احیای نسل ببر مازندران شد. Андрій Суботін, عضو انجمن جغرافیایی روسیه، درباره این پروژه میگوید:
دولت ایران علاقمند است نسل ببر مازندران را احیا کند و روسیه موافقت کرد در این طرح مشارکت کند. اما احیای گونه وحشی که به کلی از بین رفته، مسائل زیست محیطی و علمی فراوانی مطرح می‌کند. مطمئن نیستم این طرح موفقیت آمیز باشد، به ویژه که دولت ایران قادر نیست هزینه‌های لازم را تأمین کند و از سوی دیگر نمی‌توان گفت که این پروژه غیر علمی است، زیرا ببر مازندران از لحاظ ژنتیکی شباهت بسیاری با ببر آمور دارد.
شواهد دال بر آن است که ببر مازندران در اواخر دهه 50 قرن گذشته میلادی در ایران منقرض شد. ببری که از روسیه وارد ایران شد اصیل مازندران نیست، اما حدوداً 80% با مشخصات ببر مازندران مطابقت دارد. آنا رایسکه، رادیو فردا.
شما اصلا حرفی در مورد خوش شدن دریاچه ارومیه نمیزنید.
این دریاچه بسیار بسیار زیبا تبدیل به یه زباله‌دانی شد و الان هم رو به خوش شدن داره میره.
ما به شما خبر میدهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
عزیزان، صدای ما رو که تا کنون روی موج کوتاه ردیف 22 متر برابر با 13615 کیلوهرتز میشنیدید، تا دقایق دیگر قطع میشود. از ساعت 19:30 دقیقه به وقت تهران صدای رادیو فردا رو میتونید روی موج کوتاه 41 متر برابر با 7520 و 7580 کیلوهرتز بشنوید. و اما فریبرز غریب، گزارشگر ورزشی رادیو فردا، هم اکنون روی خط تلفن استودیوی پخش رادیو فرداست تا از 12 طلا و 8 نقره و 15 برنز افتخار آفرینی کاروان ورزشی رادیو از افتخار آفرینی کاروان ورزشی ایران برامون و شنوندگان رادیو فردا بگه. آقای غریب، به شما سلام میکنیم.
من هم سلام میکنم و به همه شنوندگان عزیز ورزش دوست عصر بخیر میگم.
آقای غریب، 2 طلا و 1 برنز ظاهرا امروز اضافه شده به مجموع مدال های ایران، از اونها بگید.
بله، امروز آقای طالب نعمت‌پور در کشتی فرنگی 84 کیلو و بابک قربانی در همین کشتی فرنگی 96 کیلو 2 مدال زرین طلایی اضافه کردند. فرشاد علیزاده 1 برنز گرفت و نتایج ورزشکاران ایرانی در 16 دوره بازی‌های آسیایی تا اینجای کار غیر قابل پیش‌بینی، البته موفقیت‌آمیز و درخشان بوده تا پایان 10 روز و من فکر می‌کنم که ورزشکارای ایرانی باز هم صاحب مدال خواهند شد. 1 وزن کشتی فرنگی باقی مونده فردا، کشتی‌های آزاد همینطور. قایقرانی ما شانس داریم در مسابقات تیمی توپی، فوتبال، والیبال، بسکتبال و هندبال شانس سکو داریم، در کاراته مردان و زنان همینطور، در دو و میدانی شاید، و به هر حال اگر با بدشانسی ورزشکاران ایرانی روبرو نشن، من فکر میکنم که باز هم شاید موفقیت‌های بیشتری از اونها خواهیم بود.
خب، شما یک جا به سوال بعدی من هم آقای غریب پاسخ دادید. میخواستم بپرسم که شانسی باز هم وجود داره برای گرفتن مدال. حالا سوال دیگه ای که از شما داریم اینه که سهم زنان ورزشکار در این رابطه چه بوده؟
بله، زنای ورزشکار هم تا اینجا خوب کار کردن، واقعا درخشیدند. مدال طلای که گرفتن در وشو خانم خدیجه آزادپور واقعا گل موفقیت‌های زنان و دخترها بوده. این طلا رو گرفتن به اضافه 4 تا نقره و 6 تا برنز اگر اشتباه نکنم، و اینها نشون میده که این دخترها و زنهای ایرانی با اون مشکلاتی که در ایران دارن، در حین تمرین کردن، مسابقه دادن، اومدن بیرون برای مسابقات برون‌مرزی، واقعا خوش درخشیدن. باید به اونا یه خسته نباشید گفت و من فکر میکنم که اگر بدشانسی نیارن، باز هم شاهد خواهیم بود که زنان ایران هم در این بازی ها باز هم شانس مدال خواهند داشت.
آقای غریب، اگر کوتاه بتونید به این سوال ما پاسخ بدید، ظاهرا مدال پشت مدال برای کاروان ایران، اما در ایران در خانه خودی باعث دردسر شده بین مسئولان. میشه کوتاه بهمون بگید که این چه دردسری هست؟
بله، همیشه وقتی که موفقیت آمیز ظاهر میشن ورزشکارای ایرانی، رو سکو میرن، مدال میارن، طلایی میشن، اونجا سر این که کی صاحب اینها هست و کی باعث شده که اینها به اینجا برسن معمولا دعوا است و همه میخوان به نفع خودشون صحبت کنن، به نفع خودشون این موفقیت ها رو ثبت بکنن. اما خود ورزشکارا، من میگم به عنوان یه آدم ورزشی، خود ورزشکارا و بعدش هم مربیان دلسوز اینها سهم بسیار مهمی در این موفقیت ها داشتند.
با سپاس از شما فریبرز غریب، گزارشگر ورزشی رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید
و به نیمه دوم مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید، جایی که الهی روانشاد و فرین عاصمی به انتظارتون بودیم. عزیزان، این نیمه به گفتگوی ویژه این هفته و همچنین برنامه هفتگی نمای دور، نمای نزدیک اختصاص دارد. اجازه بدید که نخست خلاصه مهمترین خبرها را بشنویم.
با سلام، بابک قربانی کشتیگیر فرنگی کار ایران در وزن 96 کیلوگرم 12th مدال طلای کاروان ورزشی ایران را در بازی‌های آسیایی گوانگژو کسب کرد. بابک قربانی با شکست حریف قزاق خود به مقام اول این وزن رسید و تعداد طلاهای کشتیگیران فرنگی کار ایران را به 4 مدال طلا افزایش داد. پیش از این در رقابت‌های سه وزن دوم فرشاد علیزاده و طالب نعمت‌پور صاحب 2 مدال برنز و طلا شده بودند. به گزارش خبرگزاری کار ایران، ایلنا محمود علیزاده طباطبایی وکیل مدافع مهدی هاشمی در گفتگو با این خبرگزاری شایعه بازداشتش را تکذیب کرده است. آقای طباطبایی شایعه بازداشت خود را با برگزاری جلسه رسیدگی به پرونده مدیر مسئول روزنامه ایران به دلیل افترا و نشر اکاذیب علیه مهدی هاشمی مرتبط دانسته و افزوده است که برخی رسانه‌های همسو با این نشریه چنین خبری را منتشر کردند. وی همچنین از پیگرد قانونی رسانه‌هایی که چنین خبری را منتشر کردند خبر داده است. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی از بازداشت 60 نفر از گردانندگان وبسایت‌های پورنوگرافی خبر داده است. غلامحسین محسنی اژه‌ای به خبرنگاران گفته است که افراد بازداشت شده به صورت شبکه‌ای کار می‌کردند و در چند شهر از جمله مشهد، تبریز و استان فارس فعال بودند. ملک عبدالله پادشاه عربستان سعودی برای معالجات پزشکی راهی آمریکا شد. خبرگزاری رسمی عربستان سعودی اعلام کرده که ملک عبدالله 86 ساله در غیاب خود شاهزاده سلطان را مسئول رسیدگی به امور مربوط به صادرات نفت کرده است. وی که همچنین وزیر دفاع عربستان است، روز گذشته پس از 3 ماه مرخصی از مراکش به عربستان بازگشت. و به گزارش خبرگزاری کار ایران، ایلنا هفته‌نامه چلچراغ با رأی شورای نظارت بر مطبوعات توقیف شد. اتهام این نشریه انتشار مطالب خلاف عفت عمومی و اصرار بر تخلفات اعلام شده است. هفته‌نامه چلچراغ از نشریات اجتماعی نزدیک به اصلاح طلبان بود که بیشتر مخاطبانش را جوانان تشکیل می‌دادند و به مدیر مسئولی فریدون عموزاده خلیلی اداره می‌شد.
با سپاس از فرین عاصمی که تازه‌ترین خبرها را به آگاهی‌مان رساند. و نوبت میرسد به برنامه هفتگی نمای دور، نمای نزدیک. اواخر هفته گذشته 26 آبان ماه مصادف بود با 3rd نشست رهبران 5 کشور سواحل دریای خزر. رؤسای جمهوری روسیه، قزاقستان، ترکمنستان، آذربایجان و ایران در نشست یک روز گرد آمدند تا یک پروتکل امنیتی را امضا کنند. این نشست در حالی برگزار شد که مهمترین و ابتدایی ترین مسائل این دریا، یعنی حد و مرزهای حقوقی و قطعی آن، همچنان لاینحل باقی مانده است. مهرداد قاسمفر در برنامه هفتگیش نمای دور، نمای نزدیک این هفته مسائل دریای خزر را از دیدگاه کارشناسان مختلف بررسی می کند.
نمای دور، نمای نزدیک.
سلام، من مهرداد قاسمپر هستم با برنامه دیگری از نمای دور، نمای نزدیک. دریای کاسپی، کاسپیان، مازندران یا خزر، نامش هر چه که هست، امروز برای 4 کشور ساحلیش منبعی حیاتی از ثروت است و توسعه و گذران زندگی و برای 5th کشور تقریبا هیچ، تنها استخوانی لای زخم در مشاجرات 19 ساله. آخرین پژوهش‌ها از وجود 80 میلیارد بشکه نفت در کف این بزرگترین دریاچه جهان خبر می‌دهد. در حالی که تنها در سال گذشته میلادی سه جمهوری آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان روزانه 2,700,000 بشکه نفت از کفش بالا کشیده و صادر کرده اند، سهم ایران اما در این میان صفر بوده است. به جز شنا کردن مسافران تابستانی و ماهیگیری روستانشینان ساحلی و صنعتی، ایران در عمل تنها مذاکره کرده و پیمان نامه امضا کرده است. سالها قبل تنها شوروی ها بودند و ایرانیان. بعد فروپاشی اما 5 کشور بر سر این سفره نشستند. ایران که ابتدا از سهم 50%ش می گفت، بعدتر از تقسیم مساوی دریا حرف زد، یعنی 20%. رضا تقی‌زاده، استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی در گلاسکو:
وضعیت حقوقی دریای خزر بعد از انحلال اتحاد جماهیر شوروی سابق تا کنون تکلیفش روشن نشده. یعنی 4 کشور دیگه که اعضای سابق اتحاد شوروی بودند، نقطه نظری دارند که با ایران هماهنگ نیست. ایران ابتدا خواستار 50% از این دریا بود و مدعی بود که باید دریا به صورت مشاعی اداره بشه، بعد 20% سهم رضایت داد، ولی کشورهای دیگه اعتقاد داشتند که حد اکثر سهم ایران 13.5% و آذربایجان در این مورد بیش از دیگران اصرار میکرد.
اما سهم 50%ی نکته است که هنوز از زبان بسیاری از ایرانیان و نیز برخی نمایندگان مجلس هم شنیده می شود. حتی پیش از گرد همایی سران 5 کشور سواحل دریای خزر در باکو در 26 آبان ماه، نماینده محمود احمدی نژاد از پایبندی ایران به قراردادهای 1921 و 1940 میان ایران و شوروی سخن گفت. حرفی که معنای آن بازگشت دوباره ایران به سهم‌خواهی 50% است. این اظهار نظر جنجالی البته از نظر برخی کارشناسان روس بیشتر به نوعی واکنش ایران به سردی اخیر روابطش با مسکو نسبت داده شده است. آجار کورتوف، کارشناس امور خزر در انستیتو تحقیقات راهبردی روسیه، به رادیو فردا در این باره میگوید:
معتقدم که دلیل این سخنان جنجال برانگیز چندان با امور خزر و مذاکراتی که 2 دهه درباره مسائل حقوقی این دریا ادامه دارد مرتبط نیست، بلکه این یک پیام سیاسی است که نشان دهنده تنش در مناسبات ایران و روسیه است. در قراردادهایی که ایران از آنها نام میبرد به مالکیت این کشور بر نیمی از دریای خزر اشاره نشده. خط مرزی بین ایران و شوروی که از آستارا تا حسین قلی خان امتداد داشت، سهمی 20-25% را به ایران اختصاص میداد. اما امروز در آن سوی این خط آذربایجان و ترکمنستان قرار دارند و بعید است این دو از سهم خود بگذرند. به نظر میرسد ایران این مذاکرات را با بازار اشتباه گرفته و سعی میکند با چانه زدن به بهترین شرایط دست یابد.
علی گرانمایه، کارشناس امور آسیای میانه و دریای خزر، هم معتقد است که قرارداد ایران و شوروی نیز به معنای سهم 50% ایران نیست.
مطلب است که دریای خزر دریای شوروی و ایران است. این به معنی این نیست که اینها بالمناسبه مالک این دریا هستند. این به معنی این است که هر دو حق استفاده از دریا را دارند بدون تعیین وضعیت هر کدام از کشورها از نظر مالکیت بر قسمتی از آبهای دریای خزر. هیچ جا تقسیم بالمناسبه دریای خزر بین ایران و شوروی مطرح نشده است.
این دیدگاه در حالی است که عضو رئیس بخش امنیت انرژی و جغرافیای سیاسی انستیتو مطالعات انرژی دانشگاه سنگاپور، دکتر هومن پیمانی، نظر دیگری دارد.
مبنای 50% نظر حقوقی درسته، برای اینکه حتی طبق قوانین جدید آبهای بسته که شامل دریای خزر میشه، به طور مشخص قانون 1985 در مورد مسائل حقوقی آبهای بسته است. عملا این مسئله مطرح شده که هر گونه تقسیم آبهای بسته بر مبنای توافقات دو طرفه میتونه باشه، یعنی کشورهای اکثر غیر منطقه نمیتونن در اون اثر دخالت بکنن. و از این جهت بحث ایران در مورد تقسیم 50% دریای خزر به چه حقوقی داشت؟
طرفداران این نظریه میگویند دریای مازندران طبق پیمانهای 1921 و 1940 میان ایران و شوروی بجز 16 کیلومتر نوار ساحلی هر کشور که منطقه انحصاری ماهیگیری است، ملک مشاع و مساوی میان ایران و روسیه است. آنها می‌افزایند 3 کشور جدید حاشیه دریای مازندران در بیانیه آلماتی در 21 دسامبر 1991 که توسط همه امضا شد، احترام به کلیه تعهدات بین‌المللی شوروی سابق را تضمین کردند. بر اساس این دیدگاه، حقوق 50% ایران در دریای مازندران منطبق با قوانین بین‌المللی مربوط بوده و تغییرناپذیر است. آنها می‌افزایند ایران هیچ اجباری ندارد که از حقوق تاریخی و قانونی خود به کشورهای بیگانه بذل و بخشش کند. با این حال منوچهر متکی اولین مقام ایرانی بود که چند سال پیش از سهم 11% ایران سخن گفت. سخنانی که ایرانیان بسیاری را آزرده خاطر کرد و بسیاری دیگر از بازگشت قرارداد ترکمانچای سخن گفتند. اما آقای متکی امروز به گونه دیگری سخن میگوید.
اختصاص سهم مناسب و منصفانه برای هر یک از کشورهای ساحلی از اصول مسلم و مبتنی بر موازین بین المللی است که تضمین کننده صلح و ثبات پایدار در منطقه خواهد بود. جمهوری اسلامی ایران با توجه به رعایت اصل اتفاق آرا در کلیه تصمیمات مربوط به این دریا و لزوم اجتناب از اقدامات یک جانبه و مغایر با منافع دیگر کشورها و انعطاف در گفتمان مربوط به مسائل رژیم حقوقی دریای خزر تأکید دارد.
انصافی که آقای متکی میگوید از نظر کارشناسان به معنی اعتقاد به سهم 20% است. به هر حال سران 5 کشور برای سومین بار چهارشنبه گذشته گرد آمدند. این بار در باکو. هدف اصلی این گردهمایی امضای یک پیماننامه امنیتی بود. دالغا خاتین اوغلو خبرنگار رادیو فردا در آذربایجان از باکو درباره این کنفرانس این گونه گزارش میدهد.
مواضع کشورها تا کنون تغییری پیدا نکرده. ایران سهم بیشتر از 20% رو میخواد که با مخالفت شدید آذربایجان همراه بوده، همراه با روسیه. بیشتر آذربایجان و روسیه متمایل هستن که خط اتصالی بندر حسین قلی و آستارا محدودهای مرزی ایران باشه که در این صورت سهم ایران از دریای خزر تقریبا میشه 11.5% تا 13%.
پیمان نامه امضا شد، اما در فضایی که هنوز هیچ سرنوشتی برای حد و مرزهای حقوقی این دریا تعیین نشده است. کارشناسان ایرانی این حوزه معتقدند ایران هرگز نباید چون این پیمان نامه هایی را در شرایط کنونی امضا کند، به نفع ایران نیست. رضا تقی‌زاده استاد دانشگاه گلاسکو:
ایران در شرایطی در حالت حاضر نیست که بتونه از تمام حقوقش در منطقه دفاع بکنه و به اعتقاد من پیوستن به این پیمان دفاعی کمک میکنه به وضع موجود. من اعتقاد دارم که حداقل در مورد تعیین حدود ملی یک کشور زمانی بایستی اقدام بکنه که در قدرت به سر میبره و از نقطه ضعف وارد این مذاکرات و قراردادها نباید بشه و ایران متاسفانه در شرایط فعلی حداقل در منطقه خزر از اون قدرت برخوردار نیست و داخل شدن در هر پیمان امنیتی هم دست ایران رو محدودتر خواهد کرد در حقاق حقش.
این نکته است که تورج عطابکی استاد روابط بین‌الملل دانشگاه آمستردام هم بدان معتقد است.
دقیقاً به خاطر اینکه ایران در موقعیت بسیار ضعیفی در مذاکراتی که تا به حال داشته با کشورهای حاشیه دریای مازندران، این ترفند تازه ایران رو در یک موقعیت ضعیف‌تری حتی قرار میده. در غیاب هر گونه توافق و اصولی برای بهره‌گیری به سامان از منابع دریای مازندران، هر گونه امضای پیمان دفاعی ایران رو در حقیقت خلع سلاح خواهد کرد و ایران رو در موقعیتی قرار میده که امکان ارائه فشار برای کسب منافع ملی خودش رو از دست خواهد داد.
مذاکرات درباره مرزهای حقوقی پس از 2 دهه مذاکره به نتیجه‌ای نرسیده است. ظاهراً تا سالهای آینده هم امیدی بدان نیست. کارشناسان بر این باورند که به نتیجه نرسیدن این مذاکرات بیش از هر چیز به زیان ایران و سود کشورهای دیگر است. هومن پیمانی، عضو ارشد انستیتو مطالعات انرژی دانشگاه سنگاپور، از این جمله‌اند:
به نظر نمی‌رسد هیچ‌گونه توافقی بتونه به دست بیاد در این کنفرانس و در سایر کنفرانس‌های آینده. اونم دلیلش کاملا مشخصه، برای اینکه کشورهای همسایه ایران، آذربایجان، روسیه و قزاقستان، عملاً مناطق خودشونو تقسیم کردن و شروع به بهره برداری منابع دریایی اونجا کردن، حالا چه از نظر منابع آبزیان باشه یا منابع معدنی از جمله منابع انرژیش باشه. در نتیجه برای این کشور اصولا مسئله حل شده است، یعنی هر گونه تغییری در وضعیت موجود به نفع آنها نخواهد بود. به طور مشخص مثلا در مورد آذربایجان یک سری منابع دریایی رو که متعلق به خودش میدونه، منابعی هستن که هم ایران هم ترکمنستان نسبت به اون ادعای مالکیت میکنن. در نتیجه در این شرایط هر گونه بحث در مورد تقسیم مجدد دریای خزر بر مبنای توافقات جدید مسلما به ضرر آذربایجان خواهد. در نتیجه کشوری مثل آذربایجان اصولا انگیزه برای مذاکرات جدی نداره و میخواد شرایط کنونی رو حفظ کنه. این مسئله در مورد روسیه و قزاقستان هم صادره.
با این حال آیا ایران را باید بازنده اصلی دریای خزر دانست؟ علی گرانمایه، کارشناس امور آسیای میانه و دریای خزر:
اگر قرار باشه نظر ایران تعمیم بشه، حالا 50% نه، اون 20% که ایران میگه بر اساس اصل انصاف به من بدید، یعنی به 5 قسمت مساوی تقسیم کنید 20 درصد به من بدید، حتی در اون منطقه 20 درصد هم بله وارد شدند و ایران چشمش رو بسته. برای اینکه ببینید در درجه اول ایران واقعا به اون منابع انرژی دریای خزر چنان احتیاجی نداره که اونها دارن. ایران با هزینه کمتر از 1/5 هزینه استحصال در دریای خزر در جنوب نفت تولید میکنه و اون کشورها فقط به همین نفت دریای خزر وابسته هستند. در درجه ثانوی مسئله عرض کنم که سیاست کلی کشور هم مطرح است و ایران سعی میکند حتی الامکان این کشورها رو علیه خودش تحریک نکند، برای اینکه این ائتلاف بین المللی در نتیجه سیاست اشتباه دولت در حد شکل میگیرد علیه ایران گسترده تر نشد و به مرزهای ایران نرسد.
رضا تقی‌زاده استاد دانشگاه گلاسکو و تحلیلگر مسائل ایران هم در این باره چنین میگوید:
ایران به کمترین حقی در طول 17 سال گذشته در خزر دست پیدا نکرده. سیاست خارجی ایران در خزر سیاست انفعالی بوده و چون نمیتونسته از موضع قدرت عمل بکنه، حداقل حقوق در حد کمترین کشورهای دیگه هم به او داده نشده. مشکل اصلی مشکل روابط خارجی چالشی ایران هست و در صورت ادامه وضع موجود، چون ایران نتونسته مشکلاتش رو در جاهای دیگه با دنیای خارج حل بکنه، به نظر من اهمیت در این است که حداقل به حفظ وضع موجود تم بده، قرارداد تازه‌ای رو امضا نکنه تا این تحول در مناسبات خارجی ایران اول پیدا بشه و ایران بعد از دادن تعادل به مناسبات خارجیش بتونه در مورد حدود ملیش در خزر اظهار نظر بکنه.
به هر حال واقعیت این است که ایران به دلیل سیاست‌های اتمی جمهوری اسلامی و درگیری‌هایش با کشورهای غربی در سطح بین‌المللی در موضعی نیست که بتواند از حقوق مورد ادعایش در خزر دفاع مؤثر کند. این را همسایگان کوچک ایران هم می‌دانند و همه اینها در حالی است که سه کشور قزاقستان، ترکمنستان و آذربایجان در غیاب ایران نه تنها در حال رقابتی نفسگیر در استخراج منابع کف دریای خزر هستند، بلکه انتظار می‌رود میزان استخراج آنها تا سال 2020 به روزانه 5,385,000 بشکه در روز هم افزایش یابد.
عزیزان، نوبت میرسه به گفتگوی ویژه این هفته. در این گفتگو یک کارشناس اقتصادی به همکارمان یوسف علیزاده درباره پیش زمینه های طرح هدفمندی یارانه ها میگوید و همچنین درباره واکنش احتمالی قشرهای آسیب پذیرتر جامعه.
در آستانه اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها، مقامات سیاسی و امنیتی جمهوری اسلامی از آمادگی خود برای مقابله با پیامدهای اجتماعی این طرح خبر دادند. در حالی که درباره شوک احتمالی اجرای این طرح گمانه‌زنی‌های مختلفی ارائه می‌شود، وزیر اطلاعات دولت محمود احمدی نژاد نیز احتمال داده است این طرح با تنش‌های همراه باشد. با توجه به پیامدهای انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته و ماه‌ها تظاهرات خیابانی در تهران و برخی از شهرستان‌ها، اکنون برخی از بروز احتمالی ناآرامی به دلیل آزادسازی قیمت‌ها و اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها خبر می‌دهند. سهراب بهداد، استاد اقتصاد دانشگاه دنیسون در آمریکا، معتقد است که طرح هدفمند کردن یارانه‌ها باعث افزایش تورم و فشار به گروه‌های فقیر جامعه می‌شود و در صورت بروز اعتراضات، این بار به جای شعار رأی من کو، شاهد شعار نان من کو و کار من کو خواهیم بود.
به نظر من
در این زمینه معتقدم.
من نمیدونم.
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها.
هلو.
یک گفتگو نمانند هر گفتگو. شنونده یک گفتگوی ویژه ی رادیو فردا هستید.
دولت در صدده که طرح هدفمند کردن یارانه ها رو انجام بده. چرا هدفمند کردن یارانه ها؟
مسئله در این هستش که جمهوری اسلامی در از ابتدای شروع کار به علت بحران اقتصادی که به وجود اومد و ناتوانیش در مهار کردن بحران اقتصادی و به راه انداختن یک اقتصاد مولد و تولید کننده و رو به رشد، و در این حالی که در جنگ خودش رو درگیر کرده بود و ناتوانی افزایش تولید داشت، برای اینکه در مقابل نارضایتی هایی که میتونست در بیان مردم به وجود بیاد و هزینه در واقع ندانمکاریش رو به نوعی مخفی بکنه، دست به دادن یارانه زد، یعنی به نوعی قیمتها رو تثبیت کرد و اضافه قیمتها رو خودش پرداخت برای واردات و برای کالاهایی که در داخل تولید میشد. و این برای این بودش که جلوی نارضایتی ها گرفته بود و این به تدریج به صورت یک حالت عمومی در اقتصاد ایران در اومد. اقتصاد ایران در عرض 30 سال گذشته به نرخی که کشورهای مشابه اون رشد کردن در این سالها نتونست این رشد بکنه، در مقایسه با ترکیه یا کشورهای دیگری که حتی نفت هم ندارن، وقتی نگاه میکنیم میبینیم اقتصاد ایران درآمد سالانش تازه 2 یا 3 سال پیش رسید در حدی که در قبل از انقلاب بود. بنابراین این مسئله هستش که یک اقتصادی که ناتوانه، توانایی پیشرفت و تولید نداره و توانایی رشد نداره، برای آروم کردن مردم و اینی که اونها اعتراض نکنن به دست به یارانه دادن. البته این نمیتونه برای همیشه ادامه پیدا بکنه و اینها در پی این هستن که به یک نوعی این رو از میون بردارن. البته این سیاست با سیاست برداشتن یارانه ها دقیقاً به طور کلی یکی از سیاست های صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی هست و از اونجا که اونها خواهان این هستن که اینها برداشته بشه، اونها پیشنهادشون این هستش و این بوده همیشه که اگر هم کمکی میخواید بکنید به گروه های کم درآمد و ناتوان میخواید بکنید، اینو به صورت نقد و در واقع به صورت صدقه بدید، چون در اون صورت کم کردن و زیاد کردنش در شرایط مختلف دست دولته و بی سر صدا انجام خواهد شد و مردم صدقه بگیرن به علت صدقه بگیر بودنشون قدرت سیاسی این رو نخواهند داشت که بگن چرا درآمد ما رو کم کردی، یارانه و دستگیری ما رو کم کرد. این سیاستیه که در حال حاضر در ایران میخوان اجرا بکنن.
هدفمند کردن یارانه ها آزادسازی قیمت هاست. حالا پیامدهای اقتصادی اجرای این طرح چی میشه؟
دقیقا همینه. به این مسئله فقط این نیستش که به عده مقدار پول نقد خواهند داد. این پول نقدی که میدن خواهند داد برای آرام کردن مردم در مقابل تغییرات و تحولاتی که در اقتصاد به وجود خواهد آمد. تغییرات و تحولات به این صورت خواهد بود که قیمت‌ها به صورت خیلی زیادی شدیدی بالا خواهند و نرخ تورم بسیار بالا خواهد. و در واقع این همون مکانیزمیه که ازش انتظار می، یعنی یک همچنین سیاستی هدف کلیش این هست که مصرف رو پایین بیاره. در دوره رکود اقتصادی 30 سال گذشته ایران که تولید رشد نکرده، مصرف رشد کرده به این علت که دولت یارانه داده. با یارانه دادن از قشرهای دیگه اقتصاد از سرمایه‌گذاری اینا کم کردن و به مصرف زدن. سیاست کلونی دولت و این دلیل هستش که بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول و اقتصاددانان طرفدار بازار ازش دفاع میکنن این هست که با بالا بردن با حذف یارانه ها مصرف کم خواهد شد و مصرف که کم بشه انتظار میره که سرمایه گذاری زیاد بشه. پس تورمی که به وجود خواهد اومد همون تورمیه که اینها انتظارش رو دارن و اون نقشی رو بازی خواهد که اینها انتظار دارن و اون نقش کم کردن مصرف هست. چون مکانیزمی که خواهد بود این هستش که قیمت‌ها که بالا میره مزدها بالا نخواهد رفت. مردمی هم که کار و شغل ندارند و درآمد ثابت یا حتی درآمد ناچیزی دارن نمیتونن پا به پای اون تورم جلو برن، نتیجتا مصرفشون کم خواهد شد. برق کمتر مصرف میکنن، گاز کمتر مجبورن مصرف کنن، کفش و لباس کمتر بخرن و تمام اینها تأثیری که خواهد داشت پایین رفتن مصرف هست و این همون فشاریه که به مردم وارد خواهد شد و این چیزی که کاملا قابل انتظاره. مردم هنوز طعمش رو دقیق فعلا نچشیدن. تورمی که الان هست تورمی که هنوز بدون تعدیل قیمت ها شده، با تعدیل قیمت ها این تورم به نرخ عجیب و غریب و خیلی زیادی نرخ تورم بالا خواهد.
شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
آقای احمدی نژاد حداقل در دور اول ریاست جمهوریش با شعار کمک به گروه‌های آسیب پذیر جامعه و انتقاد از این سیاست‌ها روی کار اومد، یعنی سیاست‌های دولت‌های قبل از خودش رو متهم به فساد کرد و گفت که پروژه اصلی اون کمک به گروه‌های به قول معروف آسیب پذیر جامعه است. چرا الان داره این کارو می‌کنه؟ چرا احمدی نژادی که منتقد دولت‌های گذشته بود الان داره این کارو می‌کنه؟ چرا؟
ببینید در انتخابات که دور اول احمدی نژاد برنده شد، در مقابل رفسنجانی بودش که برد، و این بردن قسمت بسیار عمده رأیی که به رفسنجانی داده نشد و مخالف رفسنجانی بود عکس العملی بود به سیاست اقتصادی او در دوره ریاست جمهوریش که همین لیبرالیزه کردن اقتصاد بود. بنابراین کسانی که متضرر شده بودن رفسنجانی رو به عنوان کسی میدونستن که میخواد در اون جهت با حرکتش رو ادامه بده، و شعار احمدی نژاد در اون دوره این بود که ما اون کارو نخواهیم کرد، ما به طرفداری از مردم کم درآمد هستیم و اون رو میخواهیم تایید بکنیم، و نفی سیاست‌های لیبرالیزه کردن اقتصادی رفسنجانی بود. الان همون سیاست رو به نحو بسیار شدیدتری و وسیعتری اینها به دنبال انجامش هستن. منتها این سوال پیش میاد که خب چرا حالا دارن این کار رو میکنن، و این واقعا نکته بسیار مهمی هستش که باید توجه بهش بکنیم که در این شرایط حکومت دست به این کار میزنه برای اینکه میدونه، خودشون خوب میدونن و به همین دلیل هم مرتب دارن آمادگی میدن به مردم که ما میدونیم که شما چی کار میخواهید بکنید، و اون این هستش که ما میدونیم که شما زیر فشار درآمدی خواهید بود، شما زیر فشار ناتوانی اقتصادی خواهید بود، قیمت ها بالا خواهد رفت و درآمد واقعی شما کم خواهد شد، اما بدانید که ما زور داریم. این زوری هستش که در عرض یک سال گذشته حکومت به صورت برهنه به مردم نشون داد، و در این حالت مردم هنوز به خاطر دارن حملاتی که تو خیابونا شده، تجاوزاتی که تو زندان شده، اعدام هایی که شده، و این اتفاقا یک پدیده بسیار جالب و نوعی هست که چون همیشه از نظر صندوق بین المللی پول و آنها اینا همه میدونستن که انجام این تعدیلات اقتصادی به این گونه با یک مخالفت عمومی اجتماعی مواجه میشه، و اغلب تورش هایی میشد و این دولت ها ناتوان بودن، و بنابراین فرمولشون همیشه این بود که حکومت هایی باید این کار بکنن و سعی بکنن که رضایت عموم رو بتونن جلب بکنن و به مردم وعده ای که میدن مردم بپذیرن، یعنی اینکه حکومت رو تولید قبول داشته باشن، بگن حالا شرایط سخته بعدن درست خواهد، اما این دیگه فرمول جدیدی خواهد بود که شما میتونید این کارو بکنید، ولی قبلش یک نیروی عظیم خشونت رو به بازار بیارید، و در مقابل این قدرت عظیم خشونت دیگه مردم جرأت را شورش نخواهند داشت و بنابراین سیاست تعدیلتون انجام خواهد شد. این وضعی هستش که حکومت داره در این حالت انجام میده. حکومت میخواد از اون خشونتی که علنی کرده در دوره بعد از انتخابات از این یه استفاده اقتصادی هم بکنه، و اینه که خب دیدید که چی شد، حالا اگه شما جرأت دارید بیاید راجع به گرون بودن نون صحبت کنید.
عکس العمل مردم چی میتونه باشه؟ خصوصیات این عکس العمل رو چطور میشه مشخص کرد؟ چه خصوصیاتی خواهد داشت؟
خب حکومت سعی کرده از یک طرف با وعده دادن به این دادن یارانه های هدفمند کردن، یعنی پول نقدی که به حساب مردم میگه هم اکنون ریختم حالا بعدن بردارید، با این یه مقدار وعده میده که من باید براتون یه مقدار شیر و عسل در حساب بانکیتون گذاشتم، ولی خب یادتونم باشه که این نیروی نظامی هم هست و ما هر روز مانور میدیم و اعدام میکنیم، و اینی که خب به هر حال کسی اگر حرفی علیه این حرفا بزنه علیه امنیت ملی هست و محاربه هست و بحث این چیزا نیست. اما از طرف دیگه این حرکتی که خواهد شد حرکت خیلی وسیع تری خواهد بود، تأثیرش بسیار وسیع هست، همه جانبه هست، و بیشترین تأثیر رو گروه های کم درآمد و بی درآمد هستش، بیکارا، و اینها گروه هایی هستن که خب و به صورت خود به خودی میتونن حرکت هایی رو انجام بدن و در نقاط پراکنده میتونه باشه، به این صورت یک باره مثل جمعیتی که در یک سال نیم پیش به خیابان آمد اونطور نخواهد بود، به صورت‌های موضعی خواهد بود، به صورت‌های یکباره خواهد بود، و شعار دیگه رأی من کو نخواهد بود، شعاری که بعد از این خواهد بود در ماه‌های آینده نان من کو، کار من کو خواهد بود، و کسانی این شعارها رو خواهند داد که فقط به دنبال رأی نیستن، بلکه علاوه بر اون خواهان نان هستن و خواهان کار، و این یک گروه جمعیتی کاملا متفاوتی خواهد بود و تأثیرات و جلوگیریش هم بسیار دشوارتر هست از گروهی که میگه من اومدم فقط رأیمو میخوام، آزادی میخوام، خشونتم نمیخوام بکنم. این گروهی هستش که با خشونت به شکل دیگه ممکنه برخورد بکنه که متفاوت خواهد بود با گروه قبل یا تظاهراتی که در قبل انجام شد و ترکیب جمعیتیش و خواستها و انتظاراتش.
خب شنوندگان گرامی، مجله شامگاهی رادیو فردا رو همینجا تا لحظاتی دیگر به پایان میبریم. یادآوری میکنم که رأس ساعت 20 همکارم فرین عاصمی همچنان در استودیو باقی خواهند بود تا اون موقع شما رو در جریان تازه ترین خبرها قرار بده. و در فرصت بسیار کوتاهی که داریم پیامگیرهای رادیو فردا در پراگ 00420-2211-24113 و در واشنگتن که البته شما رو مستقیم به پراگ وصل میکنه 001-202-82-87-220. دیدگاه های خودتون رو در مورد برنامه های جدید رادیو فردا و حتی برنامه های قدیم رادیو فردا، حتی انتقاداتتون رو با ما در میان بگذارید.